بتونن جذب ورزش بشن، به خاطر همین اتفاقات که نفرات مثبتی هم هستن میتونن دارن از ورزش ما خارج میشن و ما میتونیم این کار رو انجام بدیم و شرایط رو بهتر از قبل بکنیم.
بله خیلی ممنونم آقای مهران، نکته داری؟
بله منم سلام عرض میکنم خدمتون. من متوجه نشدم که این مشکلات فیزیکی ورزشگاه ها چه ارتباطی به کتک زدن خانم ها توی رختکن یا کتککاری خانم ها با هم داخل زمین داره.
جناب رانی من عرضم به صورت کلی بود و عرض کردم مشکلات فرهنگی که در مجموعه فوتبالیست های ما چه خانم ها چه آقایون وجود داره این اتفاق هست.
در واقع کارشناس حقوقی این مسئله رو شما مطرح کردید.
بله.
نه از
من
به هیچ وقت
تایید نکردم که وضعیت فیزیکی باعث این وضعیت هست. جناب مهرانی ما الان فرهنگی که توی بازیکنان ما هست اینه که شما توی صفحات اجتماعی وجود داره لگدی که این بازیکن فوتبال بانو زده به درب رختکن رو اشا کنده.
من همینجا یه پرانتز باز کنیم ببینید بس. اون خانم مربی محترمه هم گفتن خدمت شما عرض کنم که بر صورت ما هم توی ورزش بودیم، کار کردیم، مسابقه برگزار کردیم، میزبان بودیم، شرایط حاد پیش میاد یک بله. نگهبان یا حتی مسئول ناظر هیچ کسی حق نداره که فیزیکی برخورد بکنه با بازیکن. اگه در زده شکسته صورت جلسه میکنن، باشگاه رو جریمه میکنن، ازش خسارت میگیرن. مگه قراره که یک رفتار به هر حال زشت و نادرست رو ما با رفتار زشت و نادرست جواب بدیم؟
من ابتدای عرایضم قبل از هر گونه مطلبی عرض کردم که اقدام انجام شده توسط اون نگهبان
اصلا قابل
در حقیقت توجیه نیست.
من
خدمت شما عرض کردم ورزشگاه 30,000 نفره و 40,000 نفره که در ساعت 11 شب داره بازی رو برگزار میکنه، نگهبان هم در اون ورزشگاه حاضر هست، متوجه این؟ و من عرضم اینجاست که این اتفاق با اشتباه این فرد به وجود اومده و من هم نگفتم که اگر در شکل باعث این اتفاق بیفته. من مثل جناب علی کاملا اعتقاد دارم که این داستان کاملا باید باش برخورد بشه و این برخورد هم شده و فدراسیون فوتبال هم این مدرها رو رسیدگی.
ببینید من حالا میخوام کلی تر بگم، چون شما فرمودید فرهنگ فوتبالیست ما که فیزاته که چیزی جدا از مجموعه برحال اعضای جامعه بزرگ ایران اسلامی که نیستش، که ما توی جامعهمون هم آدم برحال خوب داریم، هم آدم بد داریم، هم آدم خبار داریم، هم آدم درستکار داریم. من میخوام بپرسم از شما که برحال هم حقوقدان هستید هم مسئولیت دارید، چه کسی مسئول اصلاح برحال یک فرهنگ نادرسته؟ چه کسی مسئول اصلاح رفتار نادرست ورزشکاره؟ آیا جز اینه که مدیران بایستی توی بخشای مختلف این رفتارها رو اصلاح بکنن، آموزش بدن؟ من حتی با این موضوع که اون نگهبان رو اخراج کردیدم، من فکر نمی کنم دردی دواشه. بس اینه که ما متاسفانه، حالا به طور کل من دارم عرض میکنم، به صورت اخص هم در فوتبالمون ما مشکل به هر حال آموزشی داریم. ما افراد رو توجیه نمی کنیم، شرح وظایف رو بهشون نمیگیم، حالتهای مختلف رو نمیگیم، آدم ها رو استخدام میکنیم به کار میگیریم. حالا چگونه به کار میگیریم اینم روش بحث هست. ما بحث مدیریتی داریم به اعتقاد. حالا اینا که شما گفتید ما همه به هر صورت احترام میذاریم به فرمایش های شما، ولی اینا نافی مسئولیت عبدی که مسئولیت دارن مدیر هستن نخواهد بود.
بله دقیقاً بندم خدمتتون عرض کردم که بندم عرض میکنم که ما بایستی در فوتبال یک فرهنگ سازی رو توی بخشای مختلف انجام بدیم که البته بخش اجرایی هم همینجور که شما میفرمایید از این بخش مستثنا نیست. من عرضم این بود، ببینید منم گفتم به عنوان این بخش رو به عنوان یک مجری در حقیقت فدراسیون خدمتتون عرض نکردم، به عنوان یک نفری که نزدیک 20 سال هست که توی باشگاه‌های مختلف کار کرده، توی استادیوم‌های مختلف رفته، دارم خدمتتون عرض می‌کنم. عرض می‌کنم که در ساختار فوتبال ما بخش فرهنگی و کار کردن روی این موضوعات وجود نداره. ما امروز صبح یک مصاحبه‌ای رو من خوندم از بازیکنان یکی از تیم‌ها که اعلام کرده بود که شاید فوتبال این کشور در سال آینده کشته بده. بله با اخلاق و رفتارهایی که بعضی از بازیکنان ما، باشگاه های ما دارن توی این بحث انجام میدن، این اتفاق میفته. من عرضم این بود به عنوان یک کارشناس بخش حقوق، این که ما با قوانینمون رو با استفاده از نظرات حقوقدانان و نفراتی که توی بخش های مختلف اجتماعی و کارشناس های مختلف بررسی کنیم و به موضوعاتی برسیم و به شرایطی برسیم که کمک بکنه برای بهسازی این کار و بتونه که این موضوعات رو در فوتبال کشور حل بکنه. و فرمایش شما رو بنده هم قبول دارم و این کار بایستی در ساختار مدیریتی فوتبال کشور حتما بایستی انجام بشه.
زنده باشید. ممنونم آقای دکتر کوروش مانیفر، دبیر محترم هیئت فوتبال استان فارس و کارشناس حقوقی. سپاسگزارم از شما.
تشکریم. تشکر می‌کنم.
قربان شما.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
با عرض سلام، جسارتاً با کسب اجازه از حضور آقای ولی‌زاده باید عرض کنم در اروپا که تکمکشی صورت نمیگیره و جنجالی به وجود نمیاد تو بازی‌های حساس، به این دلیل هست که تیم‌ها هواداران خاص خودشون رو دارن. اما تو کشور ما اصرار اول تا آخر رسانه‌ها و روزنامه‌ها و بعد هواداری از دو تا تیمه به نظرم اینطور میرسه و من فکر میکنم همین دلیل شده بر این که تیم‌های دیگر به نوعی بخوان هوادارانشون مطرح بشن. شاید فرضیه اشتباه باشه، اما به این دلیل عرض میکنم که این اواخر هواداران تیم‌های دیگه نادیده گرفته تو کشور ما. خیلی متشکرم. فرزند احمد جان از
با سلام و عصر بخیر. میخواستم بگم که واقعا فوتبالی که نه افتخار بین‌المللی میاره، نه توی آسیا خیلی وقت جامی نیاورده و فقط در حد شاید نیمه نهایی و حالا امسال اتفاق افتاد که به فینال آسیا یکی از تیم‌های ما رسید و طرفی هم فقط به جون مردم آسیب میزن و فقط باعث ایجاد تنش و آزار و اذیت میشه. کلن اگر که نباشه بهتر. ما امروز شاهد این بودیم که بچه‌های والیبال ما سومین پیروزیمون رو به صورت متوالی به دست آوردن. ورزشی که شاید اصلاً مثل فوتبال بهش پرداخته نشه، هزینه نشه، ولی بازم نتایجش به مراتب بهتر از فوتبال ما. به نظر من این فوتبال با شرایط فعلی اگر که کلاً وجود نداشته باشه خیلی بهتره. ممنون. با تشکر از شما.
خب زمان زیادی نداریم. من خیلی تشکر میکنم از دوستانی که اظهار نظر کردن. تلفن ها زیاد بود، فرصت پخشش رو نداریم. خبری رو خدمتتون عرض کنم که حالا ما با آقای فتحی ارتباط گرفتیم. ایشون فرمودن که تکمیل هست و ظرفیت ورزشگاه کسی مراجعه نکنه. ما هم بار دیگه تاکید میکنیم. اما ظاهرا خبرها حاکی از باز هم بی‌نظمی در اختصاص جایگاه تماشاگران تیم هاست و ظاهرا حتی یک سکوی ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان هم در اختیار هواداران داماش گیلانیان قرار نگرفته و همین هم باعث شده که الان سرمربی داماش گیلانیان تهدید کرده که اگر سکوی به طرفدارانی که بیرون موندن تعلق نگیره، من در بازی فینال اجازه بازی به شاگردانم رو نخواهم داد. آقای فرهانی این صحبت رو مطرح کردن. آقای ولی‌زاده.
بله، خب عجیبه یه مقدار این مسئله. اگر درست باشه، حالا ما تو این خبر دیدیم خیلی عجیبه که به طرفداران تیم داماش سکوی اختصاص پیدا نکرده. خب معمولا تو این گونه مسابقات سکوها رو 50-50، چون بازی هم در یه زمین ثالث است، 50-50 اختصاص میدن. اگر طرفداران یک تیم تعدادش کمتر بود، بعد میدن به طرفداران تیم مقابل که بیان رو اون سکوها بشینن. این قانون هست. اما چرا حالا به طرفداران داماش، اگر عرض میکنم، باز تاکید میکنم، اگر درست باشه یه مقدار عجیبه اینکه چرا این اتفاق افتاده و حالا ورزشگاه 3-4 ساعت قبل از شروع پر شده، حتما باید این اتفاق میافتاد. بالاخره طرفداران داماش هم حتما از رشت آمدن به اهواز، مسیر به این طولانی و حق اینو سکوهای توی ورزشگاه داشته باشن.
اصلا شاید طرفدار داماش نباشن، ولی دوست دارن که از تیم داماش حمایت کنن.
چطوری هستن دوست دارن حمایت کنن؟ طرفدار داماش هستن دیگه. باید این حق براشون بود که این اتفاق بیفته. حالا امیدوار هستیم با توجه به اینکه هنوز مونده به شروع مسابقه، مشکل رو مسئولان برگزاری انشالله حل بکنن.
ممنونم. و آقای مهرانی، اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشه که سکو در اختیار یک از تیم‌ها قرار نگیره، آیا همین بازی زمینی تنش دیگه نخواهد شد؟
100%. من توی برنامه روز گذشتم اشاره کردم این مشکل ها و در حقیقت فتنه ها از داخل خود فوتبال داره بلند میشه، از بیرون فوتبال که کسی این مشکلات رو برای فوتبال درست نمی کنه، رسانه ها که این مشکل رو درست نمی کنن، عوامل بیگانه که درست نمی کنن. البته ما در مجموع این هشدار رو دادیم، هشدارها را دادیم که بایستی که خیلی بهتر رصد بشه اتفاقات داخل ورزشگاه، اجازه ندیم افراد فرصت طلب بیان و در حقیقت امنیت ملی ما رو به خطر بیاندازن، در اون شکی نیست، اما باید قبول کنیم و بپذیریم که متاسفانه ریشه همه این فتنه ها به عدم مدیریت مناسب و سوء مدیریتی که متاسفانه بر رقابت ها و به هر حال حوزه فوتبال ما حاکم است برمیگرده، که باعث تاسف، امیدوار هستیم که یک عزم راسخی وجود داشته باشه که این مشکلات رو بتونه به خوبی مدیریت.
خیلی ممنونم آقای مهرانی عزیز، بی‌نظیر سپاسگزارم آقای ولی‌زاده و البته دوستان عزیز شنونده که امروز هم همراه ما بودید. آرزو می‌کنیم که انشالله بازی امشب فینال جام حذفی در کمال مسائل فنی و عاری از هر گونه بحث‌های حاشیه‌ای به پایان برسه تا حداقل پرونده این فصل از فوتبال کشورمون رو ببندیم و یک فکر عاجل کنیم برای مسائل فرهنگی ورزشگاه‌ها، رفتارهای ورزشکاران و مربیان کشورمون در فصل آینده. ان شاءالله فردا هم خدمت می‌رسیم و بحثمون رو در برنامه همیشه ورزش ادامه خواهیم داد. یا علی، خدا نگهدار.
و خورم و پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است، همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگ آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس، آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعم دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، سیب زمینیش و دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر
خوبه بدونیم معاشرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پروپا قرص خودش رو داره. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
درود به همه شما دوستان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو ورزش. امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و امیدوارم آنچه در بخش دوم برنامه این شبکه تا به این لحظه تقدیم حضورتون شده تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم بکنه. ضمن اینکه التماس داریم از همه شما عزیزان، شما هموطنان گرامی و همراهان خوب رادیو ورزش، دعوت میکنیم همراه باشید با ویژه برنامه شبکه رادیویی ورزش به مناسبت لحظه های راز و نیاز با خدای بزرگ و مهربان.
چشم های مردمان لحظه های ناب زندگی را به تصویر. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطن.
در امتداد جاده نو، در گذرگاه عاشقی،
الله اکبر الله اکبر،
با چلچراغ نورافشان ایمان،
حالا اثری بر جان،
اثری بر دل،
اثر انگاشت.
کسی که شریک نداره و بی همتاست، نام خدایی که یکتاست. همراهان مهربان سلام. در آستانه افطار دیگه از ماه میهمانی خدا، با عرض سلام و ارادت و قبولی طاعات با شما هستم. کل هفته داریم کار میکنیم و میدویم و زحمت میکشیم. اصلا همه عمرمون به همین منبار میگذره. دلمون رو خوش کردیم به اینکه یه روزی بازنشسته بشیم و بشینیم و ثمره یک عمر فعالیتمون رو ببینیم. اما نمیدونیم اجل کی به سراغ ما میاد و وقت رفتن خبرمون نمیکنه. پس باید در کنار کار و تلاش هر روزمون یاد بگیریم خوب زندگی کنیم و از لحظه حال فر نشیم. راستی حالتون چطوره؟ اثر انگشت برشی از زندگی ماست، شاید هم شما. امروز هم با بخش‌های مختلف در مهمانی ماه عسلی اثر انگشت مهمان ما باشی. یک زوج خوشبخت از استان گلستان که رابطه فامیلی هم دارن و زندگی آرومی رو میگذرونن، با یک حادثه عجیب و غریب آرامششون به هم میخوره. 27 خرداد 1392 ماجرای تلخی زندگی این خانواده رو به هم میریزه.
خیلی خیلی خوش اومدید، برای چندمین بار بهتون میگم.
خیلی ممنون،
محبت کردید خانم، متشکرم. چطورین؟
الحمدلله خوبم.
خانم اهل کجایین؟
گنبد.
میخواهش کنم بالاتر صحبت کنم. اهل
گنبد کابوس.
اهل گنبد هستین. استان گلستان دیگه، درسته؟
بله.
کی ازدواج کردین؟
سال 79.
سال 79. تعریف کنین برام.
13 ساله تقریبا.
چرا خانم بهشون بله گفتید؟
یه همسایه دیوار به دیوارمون هم بودن دیگه.
اوه، امان از همسایگی. خب، یعنی شناختی داشتید خانوادگیشون ها؟
عموم بودن دیگه. پسر عمو من.
آها،
دختر پسر عمومه البته. دارم پسر عمومه، همسایه دیوار به دیوارمون هم هست. میشه گفت از بچگی خلاصه با هم
کاملا شناخت داشتیم.
بله، 100 درصد کاملا شناخت داشتیم. کاملا میدونستیم.
کار چی؟ عبدالله
من تلافوشی دارم.
تلافوشی.
بله.
باز ماری خوبه.
آره، الحمدلله.
خدا رو
شکر. خدا رو شکر.
اولی فرزند شما کی به دنیا اومد خانم؟
سال 1380.
اسمش چیه؟ همه یه دونه رو داری؟
یه دختر.
آه، یه دختر هم داری. دخترتون چیه؟ چند سالشه؟
بهش پر کرده تو 4 سالشه.
تو از اول این کار تلفن‌فروشی بود یا نه وارد این بازار شدی؟
من نه، من از اول تو کار فرد سال 72 و 73 اینا و سال 79 و 78 بود. یه سال جلوت از اینکه ازدواج بکنم رفتم تو سر زرگری و تلافروشی اینا.
تو گنبد ازدواجه چه شکلیه؟ مثل تهرونی هاست که پرخرج؟
نه اتفاقا،
وحشتناک.
نه اتفاقا، اصلا خیلی هم اتفاق عادیه. یعنی مهریه خانم من 1 میلیون بود و خیلی مراسم خیلی ساده هم برگزار کردیم.
1 میلیون تومان؟
بله.
خانم 1 میلیون تومان مهریه؟
ما اونجوری سکه و این چیزا رو نمی‌نیسیم.
اصلا قبول نداریم ما یاره خودمون چیزا رو حقیقتش. یعنی بین ما اصلا همچین رسمی نیست که سکه‌های آنچنانی رو مثلا تو پشت قوالشون بندازه و اینا. نه.
چطور گنبدو ول نکردیم بیایم بیرون؟
خب جایی که بزرگ شدیم. خیلی سخت آدم جایی که بخواد بزرگ بشه ترک بکنه بجن. شاید گفتم من شهر کوچیکی باشه، ولی خب شهری که من توش بزرگ شدم، شهری که توش دوستام هستن، مدرسه رفتم، بزرگ شدم. خیلی مشکل دارم ساعت که باشه بیاد بکنه جای دیگه مستقل بشه. خیلی مشکل دارم.
درس هم خوندی؟
بله.
چی خوندی؟ نه
زیاد، نه البته تا دیپلم خوندم.
خانم شما چطور؟
من تا دیپلم.
شما همینطور؟ آدم وضع مالیش خوب باشه خطرناکه اصلا؟
برای بعضی انسان ها بله، واقعا برای کسایی که نمیدونم چی بتونم بگم، نمیتونم ببینم، عقده دارن یا همچین چیزایی میتونه باشه.
تو از این حیث داری میگی که ارتباط داره با خودت؟ خیلی خوب،
ولی خیلی آسان هستم. وضع مالی خوب یه روشی برای بهتر زندگی کردن،
بله،
یه روشی که برای سالم زندگی کردن رو از زندگی کردن.
حتما همینطور. تازه نکته فراتر از اونم اینه که خیلی مواقع کسایی هم که از یه تمکن مالی برخوردارن آدم های دستگیری هم هستن. آدم هایی که اصلا خیلی این ماجرا وجود داره، بعضی موقع هم آزاردهنده است برای کسایی که این شکلی هستن. کسی تونسته ارزه داشته، هوش داشته، توانایی داشته، تلاش کرده، به ثروتی اندوخته، تازه خیلی مواقع میتونه از اون ثروت به بهترین وجه استفاده بکنه. خیلی دارم ایمون نداریم تو مملکتمون. کار آفرینی میکنم، کار و شغل واسه جوان مردم درست میکنم، از ثروتشون درست استفاده میکنم، خوبم زندگی میکنن، نوش جونشون خدا انشالله برشون چند برابر بخواد. شما مخالفتی تو خانوادتون بود برای اینکه ازدواج بکنیم با عبدالله یا نه همه موافق بودن؟ اینقدر دیگه با هم صمیمیت داشتیم؟
شناخت کامل داشتیم.
بعد تلخترین ماجرای زندگیتون، حالا قبل از این اتفاق آخری که میخوایم راجع بهش حرف بزنیم، چیز دیگه ای هم بوده؟ بحران دیگه، یه حادثه عجیبی که شما را اینقدر به چالش بندازه یا نه؟ نه بوده. شما چطور خانم؟
نه،
همه چی خوب. نه. یه خانواده گرم.
بل.
بدون حادثه ای، بدون بحرانی.
نه.
تلخ کشی که نبینید.
نه.
خدا نکنه.
پدرش چی فهمیده خانم؟
خدا نکنه.
خدا نکنه. شما من خواهش میکنم شما بلند صحبت کنید، راحت باشید، بذارید که فضامون برقرار بشه انشالله. دیگه بریم، دیگه برسیم به ماجرا. از زندگی شما قبل از این اتفاق یه چیزی در نمیومد، همه چی خوب و خوش، صفا و صمیمیت در کنار هم دیگه زندگی میکردین تا چه تاریخی؟
تا 27 خرداد.
27 خرداد 1392. خب
جریان تر جریان که 27 خرداد، من شبش که یعنی 26 میشه حرکت کردم سمت تهران برای خرید.
خریده؟
برای مغازم خرید بکنم، خرید طلا.
یعنی خرید طلا؟
خرید طلا. تو بازار داشتم میچرخیدم با چند تا از این همکارامون با هم دیگه بودیم. ساعت هولوش 12، 12:30 ظهر بود. خانومم زنگ زد با.
اجازه بدین شما کجا بودین خانم تو اون شرایط؟
خونه بودم.
تو خونه بودی؟ همسرتون رفت تو تهران برای خرید کردن؟
من دو تا از دوستام همراه بودن اونجا، زنگ زد با استرس و با گریه جیغ میزد پشت تلفن، میگفت موبینه دوزیدم. اصلا باورم نمیشد، انگار که دارم با هم شوخی میکنم. گفتم خانم چی میگی تو؟ اصلا منظور چیه؟ یعنی چی موبینه دوزیدم؟
الله اکبر، این حرف رو که زدم یعنی مونده بود که چی بگه.
اصلا یه لحظه های الان
دوباره پرسید که چی میگی؟
بایستدم گفتم یعنی شما حساب بکن یه لحظه یک کسی پشت تلفن بهت بگه پچه دو دوزیدم، چه حاله به تصمیم
تو اول باور نکردی؟
اصلا باور نکردم، یعنی واقعا هم باور نکردم. بودم خانم چی میگی تو؟ یعنی چی پچه دو دوزیدم؟ یعنی چی موبین دوزیدم؟ گیریه میکرد، گیریه میکرد، هی پرسنم گیریه میکرد، میگفت موزیدم، خانه ویران شدیم، بدبخ شدیم، نمیدونم چی شدیم. من یکی از دوستام هم معلوم بود، اونم بنده خدا با استراب ای میگفت چی شده چی شده؟
رانندگی میکردی؟
نه تو بازار بودیم.
آها
تو بازار تو بودیم. آره نه میگفت چی شده چی شده؟ گفتم موبین رو دوزیدن. همینجوری گفت یعنی چی موبین دوزیدن؟ گفتم موبین. بعد گفتم چی شده جریان چی جوری؟ گفت که آره ساعت همون 12 یه دردی رو جلوتر موبین خواهرزادم میان تو پایین توی حیات مجتمع داشتن با هم دیگه بازی میکردن. از اینجا بعدم از موبین شنیدم، ما اینجوری گفتم و دوستان که اینجوری چیزی کردن داشتن بازی میکردن توی حیات با خواهرزادم. خلاصه خودشون میخواستن یه سوپری بغل مجتمع ما بوده که رفتن اونجا یه خریدی کردن، یه آب میوه خوردن، چیزی کردن. بعد اون بیان در حین این که میخواستن از در مجتمع بیان داخل، یه دونه ماشین نوک میلادی رنگ جلوی در مجتمع ما وایستاده بوده، دو نفر پیاده میشن، یه نفرشون به مس اینکه به موبین میرسه یه ضربه میزنه پشت سر موبین و موبین خودش میگه یه جون حالتی بیهوشی مانندی به هم دست داد، سرگیجه به هم دست داد. بعد خواهرزادم تعریف میکرد که میگفت که موبین دارن شوخی میکنن، دارن شوخی میکنن، اصلا باورشون نمیشد بچه ها که دارن نمیخوان بدوزنشون یا مثلا چیز بکنن. بعد اینا موبین رو بلند میکنه، موبین هم با اینا درگیر میشه، دلاویز میشه، میگه خودم زدمش و نمیدونم چیکارش کردم. مقاومت میکرد که سوار ماشین نشه. خواهرزادم هم به اینا حمله کرده، میخواسته مثلا جلویشون رو بگیره که موبین سوار نکنه. اینا هول میدن خواهرزادم و دل و طلا خورون میفته. بعد دوباره بلند میشه، میره مثلا کمک موبین میکنه، اینا دوباره هولش میدن. وقتی که میفته یه مش میزنن رو سینه خواهرزاده من که اونم همونجا بی حال میخوره. بعد اینا دو نفری موبین رو بلند میکنن، سوار ماشینش میکنن.
و تو در بازار تهرانی؟
من هم اینجا بازار
تهران. خانمت گنبده و موبینی که دزدیدنش.
موبین قهرمان داستان ما درگیر یک آدم ربایی میشه. یه داستان باور نکردنی از گروگانگیری که شنیدنش خالی از دلخوره و نگرانی نیست. به ادامه داستان گوش کنید.
موبین بیاد به جمع اضافه شه. ساعته بهار میشیدی؟
گفت
زدی و نمیدونم حالا کتک کاری کردی و آره؟ تعریف کن ببینی.
دزدا اومدن به من حمله کردن. ما سه نفر بودم، ما هم کلن دو نفر بودیم. دو نفرشون به من حمله کردن. اول یه نفر که منو مثلا زد، دهنم اینا خونی شد. من از دست اون تونستم فرار کنم، یعنی تا در دویدم، ولی اون نفر دوم نذاشت من برم. و اون یکی هم با اون پسرم منه درگیر شده بود و من خلاصه از پام گرفتن انداختن تو ماشین، چشم همه چیزم رو بستن، چشم هم گوشم دستم رو بستن.
چی فکر میکردی اولش؟ پامی فکر میکردی مثلا چیه ماجرا؟
فکر کردم این دزد اومده مثلا از بابام پول بگیره. اولش که منو زدم من فهمیدم مثلا گروگان میخوام منو بگیرم.
تو چه مگه فیلم اینجوری دیده بودی؟ از اول فهمیدی که میخوان گروگان بگیرنه؟
آره مثلا معلوم بود.
یعنی فکر می‌کردن دارن شوخی میکنن با اینا. اصلا باورشون نمی‌شد. میگفت موبین دارن شوخی میکنه، اینا دارن چیکار میکنن؟ دارن میزنن، میگیرن. بعدا خود موبین دیگه متوجه میشه که نه، اینا واقعا میخوان بدوزنش، واقعا میخوان ببرنش و گروگانگیری بکنن.
کلاس چندمی موبین؟
کلاس پنجم بودم دارم میرم ششم.
مدرسه‌ام که تموم شده بوده دیگه.